أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالهای وجود ذهنی که بعضی از اونها یاد شده است و قسمت مهم رو بعدا ذکر میکنن، نوعا متوجه این است که اینها وجود ذهنی را عبارت از سور حاله در نفس دانستن. در وقت نفس چیزی را ادراک میکند، صورتی در نفس حلول میکند و نفس محل این سور میشود، و چون محل این سوار می شود و این سوار به این محل تکیه می کنن، می شوند عرض، کیف نفسانی و مانند اون. در حالی که علم و همچنین مسئله وجود ذهنی به صورت حلول یک صورتی در ذهن و نفس نیست که نفس بشود محل، بلکه نفس یا مصدر است یا مظهر. قهرن صور ذهنیه یا صادر از ذهنن یا ظاهر در ذهن. اگر نفس مصدر شد و این صور ذهنیه صادر از نفس شدن، پس نفس به اینها متصف نخواهد بود چون محل اینها نیست، و اینها هم عرض و کیف نفسانی نخواهند شد چون حلول در نفس ندارد. و اگر نفس مظهر اینها شد، اینها ظاهر در نفسن، نه حال در نفس. باز سخن از عرضیت و حلول و اتصاب نفس مطرح نیست. این اشکالهای معروف وجود ذهنی همه ناشی از آن است که ادراک را و همچنین وجود ذهنی را به نحو حلول یک صورت در ذهن معنا کردن. گفتن وقتی که چیزی در ذهن حلول بکند، هم خود این حال می شود عرض و کیف نفسانی، هم اون محل باید به این حال متصف می شود، در حالی که محل به این حال متصف نخواهد شد. یعنی ما وقتی حرارت را تصور کردیم، ذهن گرم نمی شود. راه حلی که مرحوم صدر متعلین ارائه می دن این است که این حرارت در ذهن حلول نکرده تا هم خودش بشه عرض و کیف نفسانی و هم ذهن بشه محل و موصوف. لذا مرحوم صدر متعلین وفاقا لأهل المعرفه یه مطالب نوعی در باب وجود ذهنی و همچنین در باب علم دارن. می فرمان به اینکه این صور غائب به نفسن به نحو قیام صدوری، نه قیام حلولی. منتها اون اشکال که چگونه خود نفسی که عالم بالقوه است مبدع پیدایش صور علمی می شود، اون اشکال مورد توجه خود صدر متعلین است. لذا می فرماید نفس نسبت به صور محسوسه و متخیله مبدع فاعلی است که اونها را ایجاد می کند. ارتباطش با جهان خارج نفس را آماده می کند که تا نفس این صور را بسازد، ولی ارتباط نفس با صور عقلیه به نحو مظهریت است نه مصدریت. یعنی نفس این صور عقلیه را اوائل ایجاد نمی کند، بلکه نفس یک آینه شفافی است که صورت اون موجود مجرد نوری در نفس میتابد. بیان ذلک در این قسمت ادراک کلیات این است که فرمود معروف پیش حکمای مشاد در درک کلی این است که نفس از راه حس با مواد جزئی رابطه برقرار میکند. وقتی با مواد جزئی رابطه برقرار کرد، صورت محسوسه نصیب نفس میشود و نفس این صورت محسوسه را کم کم به خیال برده سپس تجرید می کند. قیودی که همراه این صورتن، این قیود را حذف می کند، اون جامع می ماند به نام کلی که راه درک کلی پیش مشائین همین است که یاد شد. ولی صدر متعلین می فرماید نفس وقتی که جزئیات را ادراک کرد و بخشی از علوم را فراهم کرد، زمینه‌ای در او پیدا می‌شود که یک ترقی بیشتری بکند. اونگاه یک سلسله موجودات مجرد نوری که از اونها به عنوان مثل افلاطونی یاد می‌شود که اینها ارباب انواع خارجی هستند، یعنی هر نوعی که در خارج هست یک موجود مجردی دارد که به اذن الله تدبیر او را به عهده می‌گیرد، حالا یا عقل است یا فرشته است، بالاخره جزء مدبرات امر است. یک موجود مجرد نوری است که تدبیر این عالم طبیعت به عهده اوست. درخت ها برای خود مدبر دارن، انسان ها برای خود مدبر دارن، هر نوع اصیلی که در جهان خارج موجود است یک موجود مجرد نوری هست که به اذن الله او را تدبیر می کند و اون موجود مجرد نوری همه حقایق افراد مادون را داراست. نفس اون موجود مجرد را مشاهده می کند و چون ادراک نفس ضعیف است به اون موجود مجرد منزلتی بس دور دارد، لذا نفس وقتی که او را ادراک می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. اون موجود مجرد دارای کلیت سعی است، یعنی وجود مشخص خارجی است منتها وسیع و محیط. نفس چون از منزلتهای دور او را درک می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. اون که خارج از کلی سعی است و چون ذهن و نفس از فاصله فراوان وجودی او را درک می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. دو تا مثال ذکر می کند. می فرمان به این که اگر کسی باصرش قوی باشد ولی موانع دیدی در خارج باشد، مثل اینکه هوا تاریک باشد، غبارآلود باشد، این شخص با اینکه دیدش قوی است اون مبصر را، اون شخص معین را که در یک هوای تاریک می‌بیند احتمال می‌دهد که او زید باشد، عمر باشد، بکر باشد، خالد باشد، ولید باشد و ماننده. او یک شخص معینی را می‌بیند ولی چون موانع دید زیاد است و دید روشن نیست اون مرئی احتمال صدق بر کثیرین دارد. نمونه دوم آن است که اگر کسی موانع بیرونی ندارد ولی موانع درونی دارد، مثل کسی که باصرش ضعیف است. این کسی که باصرش ضعیف است و شخصی رو از دور می‌بیند، گرچه او یه شخص معینی را دید ولی احتمال میدهد این زید باشد، عمر باشد و مانند آن. و اگر فاصله بیشتر باشد احتمال میدهد او انسان باشد یا حیوان. و اگر فاصله خیلی بیشتر باشد احتمال میدهد که حیوان باشد یا جماد و مانند آن. این گونه از نمونه ها نشون میدهد که انسان با اینکه یک شخص معین را میبیند ولی اون چه که پیش اوست قابل صدق و احتمال بر کثیرین را دارد. اینا به عنوان مثال و نمونه که ذهن را آماده بکند. می فرمایند درباره درک کلیات این چنین است: نفس یک موجود مشخص خارجی نوری را می بیند ولی یا چون درک نفس ضعیف است، مثل کسی که اوائل کار علمی اوست، یا نه یه انسان خوش استعدادی است ولی قسمت مهم فکرش متوجه جریان طبیعت هست. آدم با استعدادی است، خوش فهم است ولی فهم و ادراکش را به عالم طبیعت مصروف کرده است. این شخص مانعی دارد و درست اون حقیقت مجرد را درک نمی کند. با اینکه یک موجود خارجی شخصی در مقابل اوست، اون چی که نصیب نفس می شود مفهومیست که قابل صدق بر کثیرین است و با این مفهوم وجودن متحد است، نه مفهومن و یا ماهیتن. قهرن مسئله ادراک مسئله حلول نخواهد بود. وقتی مسئله ادراک مسئله حلول نشد، این صورت مدرکه دیگر عرض نیست، دیگر کیف نفسانی نیست و نفسم محل اینها نیست تا به اینها متصف باشد. و اون شبهی که بر فاضل قوشچی وارد بود اینجا وارد نیست. و اصل اون شبهه این بود که اگر نفس با یک چیزی رابطه برقرار میکند، این رابطه باید در محور وجود و در مدار علیت و معلولیت باشد، چون بدون مدار علی و معلولی ممکن نیست دو چیز با هم رابطه برقرار کند. اشکال مرحوم صدر متعلیم به جناب قوشچی این بود که اون که قائم در نفس است، شما پذیرفتید که نفس برای اون محل است، محل هم علت قابلی است و این مشکل حل شده است، بر اینکه یک مقبولی در قابل حلول کرده و قابل هم علت است، علت مادی است. و اما اون که حاصل در نفس است و به نفس تکیه نکرده، رابطه او با نفس چیست؟ نفس نه محل است برای او، چون خودتون گفتید این در نفس حلول نکرده، نه صورت است برای این، نه غایت است برای این، نه علت فاعلی. اساس اشکال این بود که نفس با این صورت باید یک رابطه علی و معلولی داشته باشد. اون اساس را در اصل ادراک خودشون رعایت کردند. فرمودن اگر مدرک صورت محسوسه یا متخیله باشد، نفس نسبت به اونا علت فاعلی است. و اگر چنون که اون معقول، اون مدرک صورت کلیه و معقول باشد، نفس نسبت به اونها مظهر است. یعنی این وجود کلی، اون کلی سعی در نفس میتابد و یک نحوه اتحادی نفس با او برقرار میکند. بهرن وقتی اتحاد شد دیگر دوئیت نیست تا اینکه کسی بگوید ارتباط این دو شی با هم چیست. قهرن مسئله اتحاد عاقل و معقول خواهد بود. وقتی اتحاد عاقل و معقول شد دیگر فوق ارتباط است. ارتباط یا در مدار علیت و معلولیت است یا در محور عینیت. مرحوم صدر متعلیم فرمان این حرفها نه تنها جایش در وجود ذهنی نیست، جاش هم در علم هم نیست، چون بحث فلسفی نیست. ولی اگر هم در فلسفه جایی داشته باشد، تو مسئله علم مطرح است، نه در مسئله وجود ذهنی. اما چون این آیون بین وجود ذهنی و علم فرقی نگذاشتن و اشکالات متوجه بر یک بخش را در بخش دیگر مطرح کردن و وجود ذهنی بر اینا عویسه شد، ما ناچاریم گوشه از این حرفها را بازگو کنیم تا معلوم بشود که وجود ذهنی هیچ مشکلی ندارد. اونگاه دوباره بر میگردن به اصل حرفی درباره علم یه سخنی دارن. نتیجه اون که جناب فاضل قوشچی در حقیقت منکر وجود ذهنی است، برای اینکه دو تا وجود خارجی ثابت کرد، یکی قائم به نفس، یکی هم حاصل در نفس. و اون که حاصل در نفس است جوهر است، لهو وجودون علاهده، و اون که قائم به نفس است کیف نفسانی است و عرض است و علم است و له وجودون علاهده، دو تا ماهیت یا دو تا مفهومند که هر کدام وجود جداگانه دارند. یعنی وقتی انسان شجر را درک کرد، شجر جوهر است که دارای وجودی است حاصل در نفس. پس شجره وجودون حاصلون فی نفس، که این جوهر است و کلی است و معلوم. یکی هم علم است که وجود عرضی دارد و قائم به نفس است. علم یعنی عین العمومیم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم است، حالا یا کیف نفسانی است اگر ماهیت باشد، یا انفعال است یا هرچه است، این هم دارای وجود است که اون وجود قائم به ذهن است که می شود عرض. و این دو تا وجود خارجی است در حقیقت و هر دو هم سنخشون سنخ علم است. و اما در وجود ذهنی این است که دو تا مفهوم یا دو تا ماهیت است و یک وجود. این وجود مال علم است بل اصاله، مال معلوم است تتفلن و زلن. یعنی وقتی ما معنای شجر را درک کردیم، این در خارج و در واقع بیش از یک شی نیست. اما در ظرف تحلیل به سه امر منحل می شود. وقتی ما شجر را درک کردیم و عالم به شجر شدیم، این در واقع بیش از یک امر نیست، اما این در تحلیل دقیق عقلی سه امر است. یکی اصل وجود است که چیزی در صحنه نفس وجود پیدا کرد، میگوییم هازا وجود خاص. این یک. دوم معنای علم است، این عین لام و میم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم، این عین لام و میم موجود است به هازل وجود، که العلم موجود به هازل وجود. این دو. سوم اون معلوم است، اون شجر که ما علم به شجر پیدا کردیم، از شجر و موجود به هازل وجود. این سه. العلم موجود به هازل وجود، این تو بحثای علم مطرح است و ارزش شناختم اونجا مطرح است، و این وجود خارجی است نه وجود ذهنی، مثل این که درد وجود دارد در نفس، این وجود خارجی که نیست، ذهنی که نیست، یا عدالت و تقوا وجود دارد، اینا وجود خارجی هست نه وجود ذهنی. اما از شجر و موجود به هازل وجود تتفلن و زلن، و این وجود ذهنی است، یعنی شجر موجود ذهنی است. چرا؟ برای اینکه اون چه در نفس وجود دارد وجود علم است نه وجود شجر. شجر مهمان این وجود است، در سایه این وجود موجود است، لذا وجود ذهنی را وجود ذلی گفتن. در اوائل بحثم به عرض رسید که منظور این نیست که ذل وجود خارجی است، بلکه ذل خود علم است. نشانش آن است که براهین وجود ذهنی درباره چیزهایی است که معدوم در خارجن. سه دلیلی که اقامه کردن و امثال اینا که اقامه کنن، میگن ما درک میکنیم چیزی که در خارج وجود ندارد، اینا ادله وجود ذهنی هست. خب اگر وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، این ادله درباره درک چیزی است که اصلا وجود خارج ندارد. بحرون من زیبق باردون به تب، این بحرون من زیبق که زل وجود خارجی نیست چون وجود خارجی ندارد. یا للحکم ایجابن ار المعدومی، یا کلی عقلی را ما درک میکنیم، اینا همه معدوم در خارج هم. نه اصولا موضوع معدوم است دیگر. بسیار خوب، این کلی در خارج معدوم هست، اون چه که موجود است جزئیات است، اینی که در نفس موجود است وجود ذهنی دارد، این که نمیتواند ذل شخص باشد. وجود ذهنی ذل وجود خارجی نیست، برای اینکه ما بحران من زیبق داشتیم، للحکم ایجابن علی المعدوم داشتیم، این معدوم خارجی موجود ذهنی است. اگر موجود ذهنی ذل موجود خارجی باشد، اینا که خارج ندارنگه. سه دلیلی که برای وجود ذهنی ذکر شد، محورهای اصلی اینها این بود که چیزی را ما درک میکنیم که در خارج نیست. معلوم میشود که وجود ذهنی ذل علم است نه ذل وجود خارجی. به جناب قشتی آمده برای معلوم هم یک وجودی ثابت کرده که حاصل در نفس است، برای علم هم یک وجودی ثابت کرده که قائم در نفس است، که در حقیقت ایشون منکر وجود ذهنی هم دو تا وجود خارجی ثابت کرده. مرحوم صدر متعلقین وقتی وجود ذهنی رو خوب حل کردن که اصلا وجود ذهنی چیست و علم چیست و فاصله فراوانی بین اینها هست، اونگاه تمام سرنوشت وجود ذهنی در سایه علم حل می شود، چون وجود ذهنی در ظل علم موجود است. هر تصمیمی که درباره علم گرفته بشود سرنوشت وجود ذهنی را مشخص می کند. لذا مرحوم صدر متعلقین می فرماید نفس نسبت به این علم، نسبت به این وجودی که داریم که وجود علم است بالاصاله و وجود معلوم است تتفلن و زلن، نفس نسبت به این وجود اگر این وجود در حد حس و خیال باشد نفس فاعل است، و اگر در حد تجرد عقلی باشد نفس مظهر است برای او. البته این باید در باب ماهیت که الموجود ما کلیون و ما جزئی که آیا ماهیت همین وجود خارجی است برای اینها یا برای هر کدام از این انواع فرد دیگر است، که مسئله ارباب انواع و مسئله مسئله افلاطونیه در باب ماهیت مطرح است، اونجا باید ثابت بشود. این جزء اصول موضوعی اون بحث است که رو در جلد دوم اسفار مسئله مرحله ماهیت ذکر میکنند. ولی این یه فعلا یه راه حلی نشون میدن که قبل از اثبات اون وجود مجرد عقلی این مسئله مبرهن نیست، در حد اصول موضوع است و بنا شد تعلیقه سلن استاد رضوان لله بازگو بشه. ولی چون اون تعلیقه یه بخشش مربوط به صور حسی و خیالی بود، بخش دیگر مربوط به صور عقلی بود و مسئله صور عقلی تا کنون خونده نشد، این از این جهت سب میشه که بعد از اینکه این فرمایش مرحوم آخوند تمام شد، یعنی راه حلی که مرحوم آخوند صدر متعلقین درباره درک کلیات ارائه دادن اون بازگو شد، اونگاه فرمایش مرحوم علامه میرسیم. مرحوم علامه وجودات مجرد رو قبول دارن، میگن این خصوصیاتی که برای مصور ذکر کردن مورد نقد است. خصوصیتی که برای مصور ذکر کردن این است که اون موجود مجرد نوری فرد و مصداق به هم شایه همین طبیعت است که به این درن مثال افلاطونی لکل نوعین فرد و العقلانی. نقد مرحوم علامه این است که ما همین حرفا را قبول داریم، مجردات فراوانی هم هستند، مدبرات امر هستند، اما اونها فرد این ماهیت باشند که این ماهیت به حمل شایع به عنوان حمل کلی ماهوی بر اونها صدق میکند، این به آسانی اثبات نمیشود. صفحه 288 در عبارت دیروز، صفحه 287 صفحه 287 سطر 10 این بود، نعم سطر 9 به بعد، نعم من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین یمکنه ان یذهب الی ما ذهبنا الیه حسب ما لوهنا الیه. این کاف زائد است، حسب ما لوهنا الیه. این فرمایشات را تقریبا به عینه در المسائل القدسیه هم دارند، صفحه 51 تا 54 المسائل القدسیه همین فرمایشات هست، منتها بعضی از جاها عبارت ها بازتر است، برابر اون اصلاح می شود. خب برای حل اون محظوری که بر قوشی وارد بود برایشون وارد نشود، فرمود ما قبول داریم که رابطه نفس با صور باید رابطه وجودی باشد. رابطه وجودی یا اتحاد است یا علیت. نفس نسبت به اون صور معقوله متحد است، نسبت به صور محسوس متخیل فاعل. فرمود و اما حال النفس بالقیاس الى صور العقلیه من الانواع المتأصله. این من الانواع المتأصله یک زمینه سؤالی است که مرحوم سبزوارون سؤال را زیلا نقل کرده و این است که اگر ادراک کلیات بین است که ما با مسل افلاطونی و مجردات رابطه برقرار میکنیم، اون کلیات مفهومی که معدومن و ماهیت نیستن و وجود خارجی ندارن، معانی عدمیه، شما که میگید کل و معدوم مطلق کذا، اونا رو چگونه ادراک میکنید؟ ادراک اونها البته به تبع ادراک حقایق اصلی است، اما فعلا بحث در ادراک انواع متأصل است. و اما حال و نفس بالقیاس الى صور العقلیه من الانواع المتأصله فهیه به مجرد اضافتن اشراقیتن. این بیان را در جلد دوم اسفار صفحه 68 تا 72 بخواست خدا بیان میکنم. به مجرد اضافتن اشراقیتن که تحصل لها برای نفس الى زواتن عقلیتن نوریتن واقعتن فی عالم الابداع. اینا موجودات مجردی هستند و مدبرات امرند که نفس اینها را از دور درک میکنه. نسبتها، نسبت این ذوات نوری الى اسنام انواع هل جنس جسمیه، سنم همون مجسمه است، نسبت اون مجرداتی که مدبرات امرن به افراد مادی انواع خودشون از نظر وجودی که کلی سعی هستن که نسبت المعهولات التي ينتزه و حزن عن المواد شخصیه علا ما هو المشهور، همونطوری که بنابر ببر مشهور نفس از ماده های خارج یه معنای را انتظام میکند که این معنا بر همه صادق است، منتها کلیت مفهومی دارد، اون موجودات مجرد عقلی کلیت سعی و وجودی دارن که همه این افراد را زیر پوشش هستی خود قرار میدهن که نسبت اون وجودات نوری به اسنام و اجسام انواع مادی خودشون مثل نسبت معقولاتی است که ذهن اون معقولات را از مواد شخصی انتزاع می کند که بر اشخاص هم می شود. علامه و المشهور، این علامه و المشهور متعلق به اخیر است که معقولاتی که ینتزع و ذهن، چون مشهور این است که کلیات را ذهن از راه مشاهده اشخاص انتزاع می کند. این راه دیگری هم خود صدر متعلین در المسائل القدسیه نشون دادن که مثلا ما نفس خود را مشاهده می کند و از او معنای ناطق در می آورد که معنای ناطق قابل صدق بر کثیری است. خود را که دیگر با علم حصولی درک نمی کند، با علم حضوری درک می کند. با اینکه خود را مشاهده می کند به علم حضوری، ولی یه مفهومی از خودش انتظار می کند که قابل صدق بر کثیری است. اینجا هم همینطور است، مدبرات را با علم شهودی درک می کند و مفهومی از اون نصیبش می شود که قابل صدق بر کثیرین است. علا ما هو المشهور الا تلک الاشخاص، یعنی اون معانی انتزاعی که از مواد شخصی برخاست نسبت به اشخاص قابل صدق بر کثیرین است. البته این تصویر در مسئله ادراک معقولات مبنیست بر مسئله افلاطونیه، بناءً على قاعدة المسئله الافلاطونیه. خب حالا فعن قلت که اگر نفس اون موجودات مجرد را درک میکند اونا شخصی هن، چگونه مفهوم کلی نصیب میشود؟ میفرمون چون از منزلت های دور اون کلی در اون وجود شخصی درک میشود، لذا اون چه نصیب نفس میشود مفهوم ذهنی جامع است. و تلک الذوات العقلیتو و این کانت قائمتن به ذواتها متشخصتن به انفسها، اما لکن النفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم. نفس برای اینکه وجودش به ادراکش ضعیف است، یه عده برای اینکه واقعا ضعیف الادراکن، یه عده نه ادراکشون ضعیف نیست، خوبن، ولی اشتغالاتشون به مسائل طبیعی زیاد است، درکشون از ماورای طبیعی ضعیف است. لکن النفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم به واسطه تعلق نفس به جسمانیات الکثیفه لا یتیسر برای نفس مشاهدتون تامتون ایاها، به خوبی این ذوات نوری رو مشاهده کند این چه نیست، و تلقین کاملون لها، خوب اونها را تلقی بکند این چنین نیست. مرحوم کلینی رضوان الله در اون جلد هشتم کافی که در که روزه کافی است و کتاب بسیار خوبی هم هست مثل همه مجلدات کافی، اونجا دارد که بعضی از صحابه وقتی حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف می شدن، حضرت می فرمود که بارحه دیشب در عالم رویا چه دیدید، یعنی طرز شاگردانشون تربیت میکردن که خوابیدن واقعا برای اونها کلاس درسی است، رویاهای خوبی داشتن، گاهی رویاهای خوبی نصیبشون میشد به محضر حضرت عرض میکردن. در بخش دیگر مرحوم حضرت فرمود که مل ما تلک المبشرات یا مل مبشرات، دیشب در عالم رویا چه بشرایی دیدید که رویا صادقه بشرایی است. گاهی هم به حضرت عرض میکردن که ما در محضر شما هستیم، حالتی ما دست میدهد، وقتی از اینجا بیرون رفتیم اون حالت رها میشود. همون ملائکه فرشتگان با شما مصافحه میکنند. خب اگر کسی اشتغالاتش به طبیعت او رو سرگرم نکند، فرشتگان بر او نازل میشوند. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. این اختصاص به حالت احتضار و مرگ که ندارد که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. البته در حال مرگ ظهور بیشتری دارد، وگرنه در حالت عادی هم فرشتگان بر بندگان صالح نازل میشوند، اونا را بشارت میدن. اینکه بعضی ها حوادث سختی هم بر اینا پیش می آید، اینا هیچ نمی لرزن، جایگاه دینیشون عوض نمی شود و خدا اینا را حفظ می کند. به وسیله نزول همین فرشتگان است که انسان آرام می شود. تتنزل علیه و الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. علی حال اگر کسی ضعیف نباشد و اشتغالات طبیعی او را سرگرم نکند، لا تلهیه تجارتون را بیان ان ذکر الله باشد، مشاهده تام دارد و ترقی کامل. اما وقتی که نداشت، با اینکه اون موجود مجرد نوری را میبیند، مفهوم ذهنی نصیبش میشود. لا یتیسر لها مشاهدتون تامتون ایاها و ترقیم کاملون لها، بل مشاهدتون ضعیفه و ملاحظت و ناقصه. اونگاه دوتا مثال ذکر میکنم که ابصارنا فی هواء مغبر من بعدن، ما اگر در یه هوای غبارآلودی از دور یک شبحی را ببینیم، دوتا مانع دید هست، یکی دوری راه، یکی غبارآلود بودن. که ابصارنا فی هواء مغبر من بعدن، یک مثال. او که ابصار انسان ضعیف الباصره که مانع داخلی دارد نه مانع خارجی، این دو مثال. که ابصار نا فی هواء مغبر من بعدن شخصا، او که ابصار انسان ضعیف الباصره شخصا، که این شخصا متعلق است بر دو ابصار. نه، ما مفهوم را درک میکنیم به علم حصولی، اونچرا که باید نصیبمون میشد خود ذات نوری بود به علم حضوری. این در مقابل حضور است، نه اینکه این مفهوم شبه این اشیا باشد. این مفهوم بالاخره یا جنس است یا فصل است یا نوع است که قابل صدق است بر این افراد مادون. و اما همین مفهوم که نوع است و ذاتی است یا جنس است و فصل است و ذاتی این افراد است، نسبت به اون وجود نوری یک شبهی است. اونگاه فیحتمل و اندهو، در باره خصوص این مثال دوم حالا ذکر کردن، فیحتمل و اندهو یعنی این انسان ضعیف الباصره، ان یکون اون مبصر زیدن او عمرن او بکرن او خالدن، اگر فاصله کم باشد. او یشک کو خود اون شخص فی کونهی انسانن او شجرن او حجرن، این در صورت است که جنس گونه نصیبش بشود اگر فاصله زیاد باشد. فیحتمل اندهو یا یشک کو فی کونهی، که به هر دو وجه قابل بیان است. همونطوری که در این دو نمونه شخص دیده می شود ولی اون چه که به ذهن می آید قابل صدق بر کسی دیده است، فکذا یحتمل المثل النوری و صورت العقلیتو اندن نفس، اینا احتمال دارن تحمل می کنن این مطلب را، به بلقیاس الی ادراکاتها یحتمل و تحمل می کنن چی را؟ الکلیته و الابهامه و العمومه و الاشتراکه و غیرها من الصفات التي هي من نتائج ضعف الوجود و وهن المعقولیه. اگر وجود قوی باشد همون موجود مشخص خارجی مشهود می شود، دیگر مفهوم ذهنی به ذهن نمی آید. عبارت مسائل قدسیه در اینجا یه مقدار روشن تر است و اونی که باز کرده فرمود، و این عبارت که به این صورت است در اونجا به اون طورت که بعد عبارت جدا میکنند، فرمود و ضعف الوجود و وهن المعقولیه و ضعف الوجود اعم من ان یکونه، اما اینجا اینطور نیست که این به ضعف الوجود از اونها جدا شده باشد. اود به غیرها من از صفات التي هي من نتائج ضعف الوجود به وهن المعقولیه اعم یعنی ذالکه یعنی اون ضعف وجود و مانند اون اعم من ان یکون ناشئا من قصور المدرک او من فتور الادراک. یه وقت است که ادراک ضعیف است، یه وقتی مدرک به ذهن نمی آید. ادراک ضعیف باشد خب مشخص است، مثل کسانی که نیروی ادراکی اونها ضعیف است مثل خردسالان، یا نیروی ادراکی اونها ضعیف نیست قوی است ولی نیروی ادراکی صرف کارهای فراوان دیگری شده که ادراک ضعیف است. اونجا که مدرک ضعیف باشد منظور ضعف یعنی مدرک خوب به دست نمی آید، یا برای اینکه خیلی نازل است یا برای اینکه خیلی عالی است. در بحث معدومات این فرمایش داشتن که در درک بعضی از امور ذهن به زحمت مسئله را درک میکند، یا برای اینکه این موضوع خیلی ضعیف است و به ذهن نمیاد فرار است، مثل مسئله ماده، مثل حرکت، مثل زمان. حرکت یه چیز فرار است، اونی که تو ذهن است یه امر ثابت است. بخواهد با درک این ثابت سرنوشت اون فرار را تشخیص بدهد خیلی برای او سخت است. درک مسئله حرکت، مسئله زمان، مسئله ماده کار آسانی نیست، برای که اونی که پیش ذهن است ثابت است، اونی که در خارج است فرار است، اینا هماهنگ نیستن، لذا ذهن درست خارج درک نمی کنه. مسئله عدم، شبه معدوم مطلق، مسئله این گونه از چیزا. بعضی از امور است که لغایت العظمه به ذهن نمی آید، مثل ذات اقدس اله و اسماء الحسنا. این رو در بحث صعوبت درک معدومات ذکر کردن. حالا می فرمان اعم من قصور المدرک او من فتور الادراک. بعد می فرماین فإن ضعف الادراک و قلة النیل کما یکون تارتا من جانب المدرک، تارتا من جانب المدرک به انت یک تکون قوته در راکه فی نفسها ضعیفتن که عقول الاطفال او معوقتن عن الادراک التام لمان ان خارجی کن نفوس المدبرت للعبدان المتعلقت به عالم الظلمات. اینجا هم ادراک ضعیف است، نه برای اینکه این شخص کم استعداد است، نه خوش استعداد است، خوش درک است، ولی تمام این کارهای قدرت‌های درکش رو صرف عالم طبیعت و اداره بدن کرده، فراغتی برای درک معارف نداره. در این دو قسم ادراک ضعیف است. خب همونطوری که گاهی ادراک برای این دو قسم ضعیف می شود، فکذالک قد یکون ایزن من جانب المدرک. از جانب مدرک هم باز ضعف از دو جهت است. و ذالکه یکون من جهتینه، اما من جهت قصوری و نقصی و خفاه و فی نفسی، مثل مسئله عدم و حرکت و ماده و مجهول مطلق و اینا، و اما من جهت کمالهی و جلالهی و غایت ظهورهی و جلائهی، که هر دو اینها مفصلا در صفحه 236 خوندیم هر دو قسم را. بحث مقدمه ای ذکر کردن در صفحه 236، بحث ادراک معدوم و شبه معدوم مطلق و شبه مجهول مطلق و اینها دیر به ذهن میاد، چون مفصل از این بازتر عبارت ها اونجا خونده شد. فر اول کما فی الامور ضعیفه که زمانه و العدده و الحیولا و نظائره ها فلا محاله یکون و تعقلها ضعیفن لاتحاد العقل و المعقول به حسب العقیقه. وقتی معقول ضعیف بود عقل میشه ضعیف. و ثانی کما فی الاشیاء التي تكون رفیع السمک و بعید الدرک، اونایی که دوست در دسترس ذهن عادی نیستن. در این گونه از موارد فلا یحتملها النفس، نفس نمیتواند این را این بار را خوب بکشد، لغایت قوتها و ضعف نفس کل عقول الفعاله و ربما یغلب فرط جمالهی و جلالهی علی القوت المدرکه و یجعلها مقهورتا مبهورتا من شدت نوریتی و فرط تبر و فرط تقوتی و استیلائهی و قهرهی بهش لا یمکنها ادراکو علی التمام کما فی ادراک العقل لواجب الوجود جل کبریا. و گاه انسان می رود یک چیز مبهمی بالاخره نصیبش می شود و بر می گردد، گاهی متحیرانه در برابر او قرار می گیرد. بنابراین گاهی در اثر ضعف مدرک ادراک ضعیف خواهد بود، گاهی در اثر ضعف مدرک، یعنی گاهی مدرک به ذهن نمی آید. حالا یا برای اینکه ضعیف است به ذهن نمی آید، یا برای اینکه قوی است به ذهن نمی آید. ولحاصل ان النفس عند ادراکها للمعقولات الکلیه تشاهد ذوات عقلیه مجرده. ادراک از بالا شروع می شود نه از پایین. سخن از تجرید و تقشیر و انتزاع هم نیست، اون موجودات مجردن بدون اینکه ذهن اونها را تجرید کرده باشد. لا به تجرید نفس ایاها و انتزاعها معقولها من محسوسها کما هو به عند جمهور الحکما. درک کلی به این نیست که یه معنایی رو ذهن از طبیعت فرد مادی درک بکند، بعد کم کم قیودش را رها بکند، جامعه را انتزاع بکند به نام درک کلی، این طور نیست. بلکه درک عبارت از آن است که این سه مرحله عالم حس و عالم طبیعت مثال و عالم عقل در جا خود موجودند و نفس با حرکت جوهری این عوالم را یکی پس از دیگری طی میکند تا به مرحله عالی میرسد. بخشی در دنیاست که همون مراحل حسی است، بخشی در برزخ است که همون مراحل سور مثالی است، بخشی هم در فوق دنیا و برزخ یا فوق دنیا و آخرت که مرحله مجردات تام است. این سه مرحله را نفس با حرکت جوهری طی میکند. بل بالتقال نفس من المحسوسه الى المتخیل ثم الى المعقول. دیگران میگفتند به این که محسوس بالا میآید میشود متخیل، متخیل تجرید میشود، تقشیر میشود، بالا میآید میشود معقول. مرحوم سید متعلم فرمود که هرگز علم تحول ندارد، این نفس است که به خدمت علم میرود. به این موجودات در عالم خود هستند. اگر یک چیزی مجرد شد که زوال پذیر نیست، نفس است که با حرکت جوهری این سعالم را طی می کند. یعنی من المحسوس الى المتخیل دالم ثم الى المعقول، این عالم سوم. و ارتحال من الدنیا الى الاخره، یعنی از محسوس به متخیل ثم الى ماورائه، ما ماورای دنیا و آخرت همون معقولات صرف است. و سفر من عالم الاجرام که دنیاست الى عالم المثال که آخرت است، ثم الى عالم العقول که فوق دنیا و آخرت است. البته این که گفتن عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل، این سه مراحل را یکی گفتن دنیا، یکی گفتن آخرت، یکی گفتن فوق دنیا و آخرت، و این کاری با اون جریان دنیا و آخرت کذایی ندارد. و فی قولی تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، اشارتون الى هذا المعنا، که شما وقتی نشأه اولا را درک کردید آخرت هم از همین قبیل است. در مسائل قدسی دارن که اهل معرفت با مشاهده وضع مردم در دنیا از احوال اینا در آخرت باخبرند. وقتی افراد را در دنیا ببینن میفهمه اینا در آخرت در چه حالت هستند، چون هر کسی هرچی اینجا دارد اونجا ظهور میکنه. اشارتون الی هذا المعنا فان معرفت امور الاخره علی الحقیقه فی معرفت امور دنیا. اگه کسی دنیا را خوب بشناسد اهل آخرت را و هم بل جنه که من قدر آها خواهد بود، چون آخرت باطن همین است، دیگر چیز دیگری که نیست. لأنها من جنس المضاف از دنیا و آخرت متضاعفن و احد المتضاعفن یعرفو بالآخر. بعد فرمود و کأنا قد کدنا ان نخرج من اسلوب المباحثه فلنعد الى ما کنا فی. حالا بریم به اصل بحث وجود ذهنی. حالا تعلیقه مرحوم علامه رو مطالعه فرمود تا فردا انشاءالله مشخص بشه.